أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیه 113 به بعد. ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. میل پیدا نکنید، اعتماد نکنید به کسانی که ظلم کردند. فتمسکم النار، نتیجه چنین تمایل و اعتمادی به ظالم این می شود که آتش شما را مس می کند، یعنی با وجود شما یکی می شود، متحد می شوید با آتش. و ما لکم من دون الله من اولیاء، و هیچ ولی و سرپرستی غیر از خدا برای شما نیست. ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. در نتیجه بدون یاور میمانید، لا تنصرون، نصرتی به شما نمیرسد، یاری نمیشوید، تنها میمونید، بی یار و یاور، بی کس و کار. ما لکم من دون الله من اولیاء، غیر از خدا هیچ سرپرستی برای شما نیست. ما لکم من دون الله من اولیاء، غیر از خدا هیچ سرپرستی برای شما نیست. معلوم می شود که گرفتاری ما و جهنمی شدن ما و با آتش متحد شدن ما و رنج و زحمت و مصیبت های واقعی ما به خاطر این است که به غیر خدا امید داریم و غیر خدا را سرپرست خودمون قرار میدیم. من دون الله دارد، یه وقت هست که انسان تحت خودش رو تحت سرپرستی دنیایی کسی قرار میده، مثل اینکه فرزند تحت سرپرستی پدرش، مادرش. آیا این نوع از سرپرستی رو هم این آیه شامل میشه؟ یعنی میفرماید مثلا اینجورم نباشه، این سرپرستی رو خدای متعال میخواد رد کنه و مذمت کنه، یا انسان خودش رو تحت سرپرستی مثلا فرض بکنید که مدیر مدرسهش، مدیر دانشگاهش، رئیس کارخونهش، رئیس کارگاهش، مسئول نمیدونم شرکتش، رئیس کشورش، مملکتش، امثال اینا قرار میده، اینها هم دارن ما رو سرپرستی میکنن. اگر سرپرستی شهرداری نباشه، خب شهر ما چه اتفاقی میافته؟ اگر سرپرستی بخش‌های مختلف در کشور نباشه، در یه جامعه نباشه، این جامعه نمیتونه بقا و دوام پیدا بکنه. تعبیری که در اینجا خدای متعال به کار برده این است که ما لکم من دون الله، من دون الله نه یعنی فقط غیر خدا. یه وقت میگیم که شما غیر خدا رو ولی خودت قرار نده، سرپرست خودت قرار نده، فقط خدا. خب این شامل این سرپرست های دیگه هم میشه، اینا خدا نیستن که. از بالا تا پایین این مدیران، سرپرستان، مسئولین، اینها هیچ کدوم که خدا نیستن، اینا غیر خدا. پدر، مادر که فرزندانش رو سرپرستی میکنه، این که خدا نیست، اینا غیر خداست. یه وقت میفرماید که من دون الله، نه به غیر الله، من دون الله یعنی به جای خدا. یعنی ما دو جور سرپرستی داریم، یه سرپرستی مربوط به همین امور دنیاست که برای اداره شدن این امور دنیامون ما نیاز داریم یه افرادی رو اولیاء قرار بدیم. به بچه میگن تو مدرسه اولیاء تو بیار، نمیشن اولیاء بچه. یه سرپرستی هستش که به جای خدا میخوای شما کسی رو ولی خودت قرار بدی به جای خدا. این پدر و مادر، اینها نقش پدر و مادری خودشونو دارن، اینا جای خدا قرار نیست کار کنن، اینا پدر و مادرن. خدا که پدر و مادر نمیخواد نیست که، پدر و مادرم قرار نیست ادعای خدایی داشته باشن. خدای متعال نه به پدر و مادر میگه، نه به این وضعیت ایراد میگیره که عده‌ای سرپرست هستن، به ما میفرماید که همه این سرپرست هایی رو که دارید تو دنیا، چقدر سرپرست دارید؟ پدر، مادر، معلم، مدیر، ناظم، نمیدونم همینجور برو تو قسمت‌های دیگه، دانشگاه، کارگاه، کارخونه، وزارتخونه‌ها، رئیس جمهور، رهبر، همینجور همه این قسمت‌ها، اینا همه سرپرستن دیگه. می‌فرماید که اینها رو جای خدا قرار نده، همین به ما میگه. میگه سرپرست هایی که هستند و اینا رو جای خدا قرار نده. یه وقت به اینا جوری اعتماد نکنی که خیال کنی خدا هستن. نه، اینا خدا نیستن، هیچ کدومشون خدا نیستن، جای خدا رو هم نمیتونن پر کنن. و اگر تو اومدی و اینها رو به جای خدا قرار دادی تو درون خودت، یعنی اعتماد خداگونه کردی به اینها، یعنی شدن خدای تو. ثم لا تنصرون، خیالت راحت که بیار و یاور میمونی، بی سرپرست میمونی، چون اینا که جای خدا رو نمیتونن بگیرن. نمونش بچه ای که توی خانواده متولد شده و بزرگ شده و پدر و مادر خودش رو قوی ترین موجودات میدونه، میگه این دیگه پدر من از همه بالاتره، از همه بهتره، یعنی اینها رو خدا قرار داده، خدای خودش قرار داده. معنای خدا یعنی این که تمام تکیه گاه ما بشه او، تمام اعتماد ما بشه او، همونطور که در اول آیه فرمود که ولا ترکنو، یعنی اعتماد نکنید به غیر خدا، تمایل خداگونه ای پیدا نکنید، به بگید خیال کنید این خداست. ولا ترکنو الالذین ظلمو، کی ظالم نیست؟ همه ظالمن، همه ظالمن. کی میتونه بگه من ظلم نکردم؟ همه نیازمندن، و اگر خدا لطف و عنایتش رو برداره همه ظالمن. فرمود که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، یعنی اونی هم که ظلم نمی کنه مثل معصومین علیه الصلاه و السلام، اینها هم به خاطر خداست، باز خداست که اینها رو حفظشون کرده و کمکشون کرده و مسئولیت داده و معصومیت به اینها میده. و الا اگر خدا نباشی که معصوم دیگه معنا نداره. امام معصوم به خاطر توجه حق تعالی و لطف حق تعالی است که معصومه، و الا اینا جای خدا که نیستن، به جای خدا که اینها و در مقابل خدا که نیستن که بگیم خدا یه طرف اینا هم یه طرف. نه، بچه وقتی یکم سنش بالاتر میاد ثم لا تنصرون میشه، یعنی میبینه که یه جاهایی تو زندگیش یه مشکلاتی، یه گرفتاری‌هایی پیدا میکنه و یه نیازهایی داره که پدر و مادر نمیتونن برآورده کنن. از عهده این پدر و مادری که تا الان اون خیال میکرد که اینا همه کاره عالم هست، غیر اینا بالاتر از اینا دیگه کسی نیست، خودشونم گرفتارن، کمیت خودشونم لنگه، این میشه ثم لا تنصرون، بیار و یاور میمونی. چرا؟ چون به اینا اعتماد کردی، به اینا تکیه کردی. بزرگ که میشه میده نه اشتباه کرد، کم کم میره مدرسه، تو مدرسه به معلمش اعتماد میکنه، به مدیر مدرسه اعتماد میکنه. این مراحل رو و مراتب رو همه طی میکنن. اعتماد به جای خدا، به جای اینکه به خدا اعتماد کنه به اینا اعتماد میکنه. ولی اعتماد کردن در راستای خدا که عیب نداره، در طول خدا، چون این انسان انسان الهیه و خدایی، منم بهش اعتماد دارم، پس من به خدا اعتماد دارم دیگه. پس چون الهیه، وقتی میگم چون الهیه یعنی من به خدا اعتماد، من به این کاری ندارم. این به خودی خود منهای خدا هیچ. در مناجات حضرت میفرماید که به خدا عرض میکند انتل عالم و انل جاهل. امام معصوم میفرماید انتل عالم و انل جاهل، تو ای خدا عالمی، من جاهلم، من منهای تو هیچ هیچ. انتل قادر و انل عاجز، تو قدرت داری، من کاری نیستم، من عاجزم. و اگر قدرتی دارم به خاطر قدرت توه، تو قدرت دادی بهم. فلذا در بحث علم غیب معصومین علیهم السلام عرض کردیم که اگر پیامبر خدا فرمود که انی لا اعلم الغیب، من علم غیب ندارم، بله از خودش که علم غیب نداره، در مقابل خدا مسلمه که پیغمبر خدا هم علم نداره، جاهله. اما وقتی خدا عنایت کنه و لطف کنه و بده، الا من ارتضا من رسول، لمن ارتضا من رسول، به رسولش عنایت میکنه، علمشو میده به علمش، وقت داره. منهای خدا هیچ، با خدا همه چی. به همین راحتی مطلب حله. چقدر اعتمادهایی ما تو زندگیمون داشتیم که بعدش رسیدیم به ثم لا تنصرون، یعنی به یک کسانی اعتماد سرپرستی، یعنی گفتیم این دیگه آخرشه دیگه این. ثم لا تنصرون، بعد دیدیم نه اینم مشکل رو نمیتونه حل کنه. نیاز ما اینا نیست، اینا تأمین کننده نیاز ما نیستن. کسی که دست شما دارم دینش، اعتقادش، هویتش، شخصیتش بند به غیر خداست، غیر خدا بند به غیر خدا. مثلا فرض بکنید دینش رو از کی گرفته، از کجا آورده، به چی بند کرده دینشو. وقتی اونی که این دینت بهش وصله و دینت بهش بنده، اون از دور خارج بشه، شما بی دین میشی، بی اعتقاد میشی، بی ایمان میشی، بی خدا میشی. اینایی که وقتی نگاه میکنن میبینن که متدینین بد میکنن، رفتارهای ناشایستی دارن بعضی از متدینین، کسانی که مدعی دینداری هستند اینها خلاف میکنن. اینها اعتقادشون به دین سست میشه. چرا اعتقادش به دین سست شده؟ میگه حالا که اینا اینجوریان، من اصلا نمازم نمیخونم. خیلی ها هستن که این اتفاق براشون افتاده که ما مواجه شدیم با اینها، میگن نماز نمیخونم. چرا نمیخونی؟ میگه دیگه من اعتقاد به دین ندارم. چرا اعتقاد نداری؟ به خاطر این که میگه نگاه میکنم اینم اینایی که میگن ما اعتقاد به دین داریم، اینا کاراشون درست نیست. از اینجا چی معلوم میشه؟ معلوم میشه این متدینین رو جای خدا قرار داده بود. من دون الله، یعنی به جای خدا داشت اینا رو عبادت میکرد، اینا شده بودن خدای او. همونی که خدای متعال اینجا میفرماد که ما لکم من دون الله من اولیاء، هیچ سرپرستی غیر خدا شما ندارید، هر سرپرستی که شما انتخاب کنید ثم لا تنصرون، بیار و یاور میشید. نگاه میکنه میگه این کارش خیلی درسته. بعد یه وقت نگاه میکنه بابا اینم که به فکر خودش، دنبال کار خودش، به من کاری نداره. این خودشو جمع کنه، خودشو بتونه جمع کنه خیلیه، این بخواد منو جمع کنه. این خودش هم نمیتونه سرپرستی کنه، میخواد منو سرپرستی کنه. وقت بی اعتقاد میشه. خوب دقت کنید، قرار نبوده از اول کسی جای خدا رو بگیره. اگر دیدی که ادعی وقتی میبینن کسانی که مدعی دین هستن و دم از دینداری میزنن خطا میکنن و بیدینی میکنن، اینها بیدین میشن، معلوم میشه اینا اونا رو خدا قرار دادن. اینها به جای خدا سرپرستی دیگه اختیار کردن. قرار نبوده از اول کسی غیر از خدا ما سرپرست خودمون قرارش بدیم. اشتباه کردی سرپرست قرار دادی، حالا هم بیدین شدی. دیدی اینا بیدین شدن، تو هم بیدین شدی. حالا اینکه بیدین شده خوبه که بیدین شده یا بده که بیدین شده، اینو دیگه خودتون فکر کنید میفهمید دیگه. بیدین شده یعنی چی؟ یعنی ثم لا تنصرون شده، یعنی تا حالا خیال میکرده که این آقا دینه، این آقا اسلامه، این آقا خداست، به جای خدا اعتماد به این آقا کرده بوده، حالا بی اعتقاد شد به آقا. این خوبه یا بده؟ به غیر خدا بی اعتماد شد. به به، کار خود خداست، خدا خودش داره مدیریت میکنه این عالمو. یه کاری کرده که شما به غیر خودش اعتماد نکنی. به این معنا که اعتماد از غیر خدا قطع شد، فهمیدی بابا اینا نیستن، اینا خدا نیستن، اینا اولیاء من نیستن، سرپرستی من به عنوان جای خالق منو بگیرن، نه اینا صلاحیت ندارن، اینو فهمیدی، دل کندی. این همون از غیر خدا دل کندنه دیگه، این زهده، این خیلی عالیه. چیش بده؟ اینش بده، میگه دیگه نماز نمیخونم. به نماز چی کار داری؟ مگه نمازت هم برای این میخوندی؟ بله، این نمازش هم برای این میخونده، برای خدا نمیخونده. پس نمازی هم که برای اون میخونه، میگه من اونم دیگه نمیخونم دیگه. تا اینجاش بد نیست، تا اینجاش خوبه. از اینجا به بعدش که میگیم خب حالا جای حالا اینا رفت کنار، غیر خدا رو گذاشتی کنار، حالا خدا اومد، جاش خدا اومد یا نیومد؟ همه اولیاء خدا باید این راهو طی کنن. مگه ممکنه شما به غیر خدا اعتماد کنی، به خدا هم اعتماد داشته باشی؟ محاله، نمیشه. مگه میشه تو دل انسان غیر خدا وارد بشه، خدا هم باشه؟ خدا میفرماد انا خیر و شریک، من بهترین شریکم. به محض این که ببینم غیر منو آوردی میخوای با من شریک کنی، من هر چی هست و نیست میدم به اون، میگم مال تو نمیخوام، میرم. دلتو میخوای بین من و غیر من شریک کنی، من اون سهم خودم هم میسپرم به اون شریک، میگم مال تو، من نخواستم، همه رو میدم به غیر خودم. اینجا بی خدا یعنی میمونی، یعنی خدا نبوده. القلب و حرم الله، لا تسکن حرم الله، غیر الله، غیر خدا رو در حرم خدا وارد نکن. وارد کنی نمیشه بگی من یه خود وارد میکنم، حالا یه ذرش غیر خدایی باشه، نه، خدا باقیش هم میده به اون، میگه همش مال اون. انا خیر و شریک دارد. پس ما باید به غیر خدا بی اعتقاد بشیم، و تا وقتی که از غیر خدا ناامید نشدیم، درهای امید به سوی خدا به روی ما باز نمیشه. تا لا اله محقق نشه، الا الله نمیاد. تا معبودهای غیر الهی رو کنار نزنی، تا وقتی ما غیر خدا برای خودمون سرپرست تعیین کردیم، بهش اعتماد کردیم، میگیم نه دیگه این خودشه، این حقه، این دیگه شاخصه، خدا هم میسپره کارمونو به خودمون، میگه خب برین دیگه، حالا برین خودتون ببینم چی کار میکنید. انا خیر و شریک، من خوب شریکی هستم، تمام سهم خودم هم میگم سرپرستی من. من چقدر میخوای منو سرپرست کنی؟ گفتی مثلا فرض کنی سدونگ مال غیر خدا، سدونگ هم مال اون، سدونگ خودم هم مال اون، همه رو میده، میگه حالا برین زندگی کنی. فا ثم لا تنصرون، ولی خیالتون راحت بهتون گفته باشم بیار و یاور میمونید، چون به کسی داری اعتماد میکنی که خودشم کمیتش لنگه، مشکل داره. یه صلواتی بر محمد و آل محمد. میشه آدم روپای خودش وانسته و نتونه روپای خودش وایسه، تکیه گاه بخواد؟ انسان ها همه همینطورن دیگه، تکیه گاه لازم دارن. به کسی تکیه کنه که اونم خودش روپای خودش نمیتونه وایسه، خودش تکیه گاه میخواد، اونم باید به یه جای دیگه تکیه بده. میشه دومینو. دیدین این چیزایی که مثل کتاب، مثلا یه کتاب رو وایسونی اینو تکیهش بدی، یه خورده کج بذار، یه کتاب دیگه هم بذار پشتش، این کتاب به این کتاب تکیه کنه، خود این کتاب هم کج بذار که اینم رو پای خودش وانستاده باشه، اینم کج باشه، این کجه و این وصله، اینم کجه، باز به یکی دیگه، به همین جوری، همین همه کتابایی که میچینی همه کج باشه، که احتیاجی به یه تکیه گاه داره. اون آخرش اگه دیوار باشه که تکیه گاهه، اینا همه وصله به دیوار بشه وامیسته دیوار، این کتابا همه سر پا وامیسته. اما اگر دیوار نباشه این همین جور بخواد ادامه پیدا بکنه، کتاب اول تکیه به کتاب دوم، کتاب دوم تکیه به کتاب سوم، کتاب سوم تکیه به کتاب چهارم، برو تا بی نهایت تمام این کتابا میریزه. میگه آخه تا بی نهایت رفته، خب میشه بی نهایت کتابی که تکیه گاه نداره، بیشتر میشه مشکل، تعدادش کمتر باشه خب باز محدوده، که تکیه گاه نداره، کتابی که تکیه گاه نداره بی نهایتش کنی میشه بی نهایت کتابی که تکیه گاه نداره، همش میریز زمین. اینو میگن تسلسل، بهش میگن تسلسل باطله، یعنی این. حالا این کتاب اولو که کجوای گذاشتی، به کتاب دوم تکیه بده، کتاب دوم و به کتاب سوم، کتاب سوم به کتاب چهارم، کتاب چهارم اینجوری دور بزن، کج بذار، برگرده به کتاب اول دوباره تکیه کنه. کتاب اول فشار میاره به کتاب دومی که میخواد نیافته دیگه، کتاب دومی فشار میاره به کتاب سومی که نیافته، فشارام هی زیادتر میشه، هرچی اینا میخورن به هم زورش بیشتر. کتاب سوم میخواد فشار میاره به کتاب چهارم، کتاب چهارم هم فشار میاره دوباره به کتاب اول، کتاب اول خودش داشت فشارشو میآورد به یکی دیگه، روپا خودش نبود، و حالا فشارای اون چند تا کتاب دیگه هم میخواد برگرده دوباره به خودش. اینو میگن دور. دور هم میگن باطله، یعنی این باطله، یعنی اصلا عقلا نمیشه که آخه چه جوری میشه. با دور زدن که نمیتونی شما مشکل رو حل کنی، با تسلسل یعنی همینجور سلسله وار بره 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 تا کجا بره، تا بی نهایت نمیتونی مشکل رو حل کنی. ثم لا تنصرون، یعنی همش میریزه، لا تنصرون، همه میرید زمین، بی تکیه گاه میمونی، بی سرپرست میمونی. بی دین میشی، بی اعتقاد میشی. چرا از اول اعتقادت رو به غیر خدا این حرف حرف موعظه‌ایه؟ چرا از اول اعتقاد تو به غیر خدا وصل کردی و الا در مقام واقع انسان از بچگی بزرگ میشه؟ یعنی چی؟ یعنی اول که نمیتونه اعتقادشو فقط به خدا بده، این اول اعتقادش به غیر خداست، به باباشه، به ننشه، به نمیدونم معلمشه، به امام جماعت محلشه، به آخوند نمیدونم منبری منبراست، به مرجع تقلیدشه، همینجور برو جلو. اینا اعتقادش به ایناست، اینا رو ازش بگیرن بی اعتقاد میشه. ولی راه همینه ها، راه همینه، باید اول این مسیر رو همینجوری اول اعتماد و تکیه گاه قلبیش همینا باشه. ولی بحث سر این است که خدا میفرماد که حالا چرا اینجا وایسادی، چرا متوقفی؟ چرا متوقفی؟ عبور کن، رد شو از این مرحله، بیا بالاتر. با بچه ها صحبت نمی کنه اینجا، با آدم بزرگا که میتونن اینجوری نباشن داره خدا صحبت میکنه، میگه شماها دیگه چرا؟ بچه رو میگیم خب این بچه است، گیرم همه روحانیت هم، همه مدعیان دین هم، اینها از راه به در باشن، همشون عراب در باش. خب حالا که چی؟ چه ربطی داره به حقیقت؟ چه ربطی داره به درستی و غلطی؟ مگه اینا شاخص بودن؟ مگه اینا معیار و ملاک و میزان حق و باطل بودن؟ اگه گفتی بله، شرکه، شرک. مشرک هستی، داری افتخارم میکنی که من افتخار میکنم که شاخص حق و باطل برای من اینان، غلطه. ثم لا تنصرون، بیاور میمونی، چون خود اونم شاخصش خودش نیست، خود اونم شاخصش یکی دیگه است، یعنی خداست. اگر خدا باشه ها، اگر خدا باشه، امامان معصوم علیهم السلام، دیگه بالاتر از اینا که نداریم. شاخص وجودی اونها حق، علی مع الحق و الحق مع علی. امیر المؤمنین با حق. اگر ما تونستیم حق رو بشناسیم، یعنی خدا رو شناختیم. یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین در جنگ جمل، و حضرت عرض کرد که آقا این جنگی که شده من هر چی نگاه میکنم میبینم دو طرف شخصیت های برجسته ای هستن. موندم چی کار کنم؟ یعنی چی؟ یعنی من خدا ندارم. اگر دیدی موندی در تشخیص حق و باطل، بدون خدا هنوز نداری. خدا یعنی حق. خدا داشتن یعنی چی؟ یعنی خدا رو شناختن. اگر میگی من نمیدونم حق چیه باطل کدومه، یعنی خدا رو نشناختم، حق رو نشناختم، یعنی خدا ندارم. پس اعتمادت به کیه؟ سرپرستت تا الان کی بوده؟ غیر خدا بوده دیگه. وقتی خدا سرپرستم نباشه، غیر خدا میشه سرپرست من دیگه. حالا کی بوده، کی بوده، کجا بوده، هر کی بوده، غیر خدا بوده. غیر خدا رو سرپرست خودمون قرار دادیم، بعد انتظار داریم که حق و باطل هم تشخیص بدیم؟ نمیشه. انتظار داریم خدا هم کمکمون کنه، در حالی که خدا میفهمد ثم لا تنصرون، بیاور میمونید. چی رو خدا کمکت کنه؟ تو اصلا خدا رو نمیشناسی و بهش اعتماد نداری و بهش تکیه نکردی. یکی از بندگان خدا اومده بود خدمت حاج مد اسماعیل دولابی رحمت الله علیه، به ایشون گفته بود که میخوام یه کاری شروع کنم، نمیدونم این کار شروع کنم نکنم. ایشون فرموده بود که به خدا تکیه کن، توکل کن و شروع کن. این آقا رفته بود و کارو شروع کرده بود و تو اون کارم موفق نشده بود. اومده بود خدمتشون که آقا شما فرمودیم به خدا توکل کن و شروع کن، ما هم رفتیم و شروع کردیم و نشد. ایشون فرموده بود که من گفتم به کی توکل کن؟ رو فرمودی به خدا. گفته بود خب خدا رو میشناسی؟ خود فکر کرده بود حالا این منصف بود. گفته بود نه، راستشو بخوای نه، ما از خدا غیر از خ و دال و الف چی میدونیم؟ البته گاهی هم عربیشو الله اینم بلدیم. گفته بود نه واقعش من، گفته بود من کی گفتم به خدایی که نمیشناسی توکل کن؟ اصلا نمیشه. توکل یعنی بشناس. اومده بود، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفتش که آقا در این جنگ من موندم، حق با کیه؟ حضرت فرمود که حق و بشناس، نفرمود حق با منه. حق با حضرت بود دیگه، علیون مع الحق. فرموده بود حق و بشناس، اعرف الحق تعرف اهله، اهل حقم میشناسی، میفهمی کی با حقه، کی حقه، کی ناحقه. چقدر تحمل میخواد، چقدر صبوری میخواد که آدم حق باشه ولی نگه. رفته بود پیش یکی از مراجع تقلید، مراجع گذشته، به عنوان اینکه خب این آقا آقای خوبیه و عالمه و گفته بود که آقا من میخوام تقلید کنم، از کی تقلید کنم؟ اومدم از شما بپرسم که از کی تقلید کنم. آقا هم مونده بود بگه چی، بگه من خودم مرجعم دیگه، از خودم تقلید کن. گفت هیچی نگفت و فقط غضب کرد، چشم جلیه نگاه غضب‌آلودی به ما کرد. با دیگه فهمیدیم مثل این که خرابکاری کردیم. ما اومدیم از خودش، از خود مرجع داریم میگیم از کی تقلید کنم. اومده به خود امیرالمؤمنین که خود حقه، با حقه، میگه چی؟ میگه حق با کیه؟ چقدر حضرت قشنگ فرمود، اعرف الحق تعرف اهله، حقو بشناس، اهل حقو خودت میشناسی دیگه. خب آقا میگفتی خودم هم دیگه، یا یه غضبی میکردی بهش بره دیگه پیداش نشه. قرار نیست اصلا این کسی تعبدی تقلیدی خدا رو عبادت کنه، باید بشناسه. عبادت بدون معرفت مگه ارزش داره؟ خوارج نهروان چقدر عبادت کردن خدا رو، روزها روزه بودن، شبها در حال نماز و قرائت قرآن، حفظ بودن قرآن. اون موقع هم کتاب مثل حالا نبود که، میشستن حفظ میخوندن با صوت زیبا، به قدری با صوت زیبا میخوندن که بعضی از شیعیان وقتی صدای اینا رو میشنیدن شک میکردن در اعتقادشون و در حقانیت امیرالمؤمنین. اینقدر اینا قشنگ قرآن میخوندن، شب تا صبح قرآن میخوند. یکی از این شیعیان امیرالمؤمنین رفته بود کنار چادر این که این داشت قرآن میخوند، این دلش نمیومد ول کنه این کنار این بیاد این برتر، این هم خیلی قشنگ قرآن میخوند. آخرش اومد پیش حضرت گفتش که آقا من اومدم تو خیمه اصحاب شما میبینم همه خوابن، نیمه های شب همه خوابن، رفتم تو خیمه های خوارج دشمنان شما ببینم اینا دارن قرآنم، چه قرآنی، شک کرده بود که با این درست میگه اون درست میگه. حضرت فرمود نومن علا یقین، خیرون من سلاتن علا شک، خواب با معرفت این بهتر از بیداری و شب زنده‌داری و نماز خوندن و قرآن خوندن بدون معرفت، بدون شناخت. هر چی بیشتر قرآن میخونن بیشتر تو اعماق جهنم فرو میرن، چون دشمن امیرالمؤمنین بودن دیگه. هر چی بیشتر نماز بخونن جهنمی تر میشن، از خدا دورتر میشن. چرا؟ چون میگه من دارم نماز میخونم نصف شب، اینا ببینید گرفتن خوابیدن، معلومه پس من حقم. معیار و ملاک حق شد چی؟ شد امیرالمؤمنین؟ نه شد شب بیدار بودن، شد نماز خوندن، شد قرآن خوندن، شد صوت زیبا، شد روزه گرفتن. یعنی خدا نیست معیار و ملاک او برای حق، خدا نیست نمازه. هرچی بیشتر نماز بخونه کسی میگه این حقه، خودشه. چرا سنی ها ما شیعه ها رو قبول ندارن؟ به خاطر اینکه همین حرفا رو میزنیم، همین حرفا رو میزنیم. امام رضا علیه السلام فرمود که لیست العباده به کثرت صیام و صلات، عبادت زیاد روزه گرفتن و زیاد نماز خوندن نیست. از ظاهر معلومه حضرت داشته حرص میخورده. والا بلا به حضرت عباس عبادت به زیادی روزه گرفتن و زیادی نماز خوندن نیست. لیست العباده به کثرت صیام و صلات، بل العباده التفکر فی امر الله. فکر کن ببین واسه کی داری نماز میخونی، برای چی داری روزه میگیری. خدا رو بشناس، حق رو بشناس. پس اگر به غیر خدا اعتماد کنی و توکل کنی، غیر خدا، نمازم غیر خدا میشه، روزم غیر خدا میشه، تمام اعمال حج میشه غیر خدا، جهاد غیر خدا. مگه قتیل الحمار نداریم؟ رفته جهاد در راه خدا کنه. حضرت فرمود که حالا که کشته شده این قتیل الحماره، این شهید نشده که. این نگاه کردید یه دونه الاغ خوب اون ور هست، گفت من برم اون الاغ رو واسه خودم وردارم. فرمود اعرف الحق تعرف اهله، و اعرف الباطل تعرف اهله. این حرفا به ذائقه کسانی که اهل فهمن، اهل شعورن، اهل معرفتن، دنبال حقیقتن، خیلی خوش میاد، کیف میکنن، لذت میبرن، غرق در لذت میشن. اما به ذائقه اونایی که دنبال حقیقت نیستن واقعا و ذهن اینها آلوده به غیر حقیقت شده، به ذائقه اینها خوش نمیاد. الحق مر، تلخه، حق تلخ. به همین خاطر غالب اهل سنت اینها از شیعیان خوششون نمیاد. خوبم که دقت کنید میبینید اعمال اونا بهتر از اعمال ماست. نمازای اونا خیلی مرتب، منظم، چی فلان، روزه هاشون همینجور، کارهای دیگه خیلی اهل عملن، اهل فهم نیستن. شیعه یعنی فهم، یعنی تعقل. منتها ما میریم عربستان نگاه میکنیم به اونا، میبینیم چقدر مرتب، منظم، نمازا، چی، جماعتا، صفوف، میگیم بفرما اینا مسلمونن، ما هم مسلمونیم. یعنی چی؟ یعنی به غیر خدا داری توکل میکنی، یعنی غیر خدا رو سرپرست خودت قرار دادی. غیر خدا رو یعنی چی؟ یعنی همین نماز ظاهری و روزه های ظاهری و اعمال و ظاهر و صفوف. و تو صف نماز جماعت اومده همه فکر و ذکرت اینکس که این چرا اینجا وایساد، اون چرا اونجا وایساد، این چرا اینجوری شد، اون چرا دلار شد، چرا زود رفت، اون چرا دیر رفت. خدا میدونه 2000 دفعه تا حالا به من گفتن که به مأمومین بگو زود نرن، دیر نرن. میگم بابا من گفتم چقدر بگم؟ صاف وایسن، کنار هم وایسن، خالی نذارن. گیم اینا رو همه رو گفتیم، خودشونم میدونن، منتها اینا عمدی که نیست. حالا یهو خیال بلند میشه، زود عادت کرده زود بلند شه، زودتر بره سجده. این همه حواظش دیگه نیست که این چرا زود رفت سجده، چرا دیر بود. بابا ول کن دیگه اینا رو، بر تو خودت باش، تو خودت باش. این جور دینداری ما میشه دینداری اهل سنت. شیعه نیستی، شیعه اهل تعقل، اهل تفکر، اهل تقیه است، اهل مداراست. تقیه یعنی تعقل، یعنی فهم، یعنی هر چیزی در جای خودش. نماز به موقع خودش، در جای خودش. نماز اونا نماز اول وقت، نماز شیعه نماز به وقت. همین یک کلمه با هم بالا پایین داره، همین. نماز اهل سنت، حالا ما کدومو ترویج میکنیم؟ ما نماز اول وقت رو ترویج میکنیم یا نماز به وقت رو ترویج میکنیم؟ اصلا میفهمیم معنای اینا یعنی چی؟ یعنی با هم فرق داره؟ نماز به وقت فرقش با نماز اول وقت چیه؟ نماز اول وقتی خوبه که به وقت باشه. یکی از اولیاء خدا مرحوم حامی عبدالعلی تهرانی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود که امام جماعتی که 30 ساله 40 سال داره میاد نماز جماعت، یک دفعه نماز جماعت ترک نشده که نیاد، مثلا یه دفعه نشده ترک بشه. این اصلا عادل نیست، اصلا پشت سر این نمیشه نماز خون. گفتن چرا؟ خب این که خیلی خوبه، مرتب مونس 30 سال 40 سال نماز جماعت. فرموده بود به خاطر اینکه تو این 30 سال 40 سال نشده موقع نماز اول وقت تو جمع به جماعت و تو مسجد یه کار مهمتری واسش پیش بیاد. تا حالا نشده یه کار مهمتر پیش بیاد واسش. به تعبیر من این اصلا شیعه نیست، این سنیه، حقیقتا سنیه. این اصلا اعتقاد به خدا نداره، این دنبال اینه که رأی مردم رو جمع کنه، نظر مردم رو جلب کنه. میخواد رکورد نماز اول وقت رو بشکنه. میگه خب شما بگو ببینم چند سال نماز اول وقت ترک نشده؟ این میگه مثلا 10 سال. خب شما چند ساله؟ یه 15 سال. آه اون رکورد اینو زد. شما چند ساله؟ 20 سال. شما چند ساله؟ 30 سال. میگه خب میدونی من چند ساله نماز اول وقتم ترک نشده؟ اونم به جماعت. حالتون رو جا آوردم، 40 ساله. تازه خبر ندارین نماز شبم هم ترک نشده. بازم بگم یا نه دیگه، ایمان آوردین، روزه هام هم همینجور، هر روز سال و روزه گرفتم، تازه شده مثل خوارج نهروان. 100 رحمت به خوارج نهروان، چون اون ادعای تشیع نداشت. ما ادعای تشیع هم داریم و اینجوری هست. او میگفت ان الحکم الا لله، ما میگیم نه، کتاب الله و عترتی، این تعالیم عترت معصومین علیه السلام اینه، این تعالیم اوناست، ما اینجوری شدیم. کجای تعالیم ائمه علیه السلام اینا بوده؟ لیست العباده به کثرت صیام و صلات. امیر المومنین به امام حسن مجتبی فرمود که پسرم خودتو برای عبادت اینقدر به زحمت و تکلف ننداز، خدا نگاه نمیکنه بینه تو چقدر زور میزنی، خدا نگاه میکنه بینه چقدر میفهمی. کمتر نماز بخون ولی با معرفت باشه. نومن علی یقین خیر من عبادتن علی شک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.